سلام، ساعت 5 عصر شد. من جمشید حبیب‌زاده با تیم خبری و تکنیکی ما در این یک ساعت از رادیو آزادی با تازه‌ترین گزارش‌های خبری با شما هستیم. در صدر مطالب خبری ما می‌شنوین که درگیری میان مهاجمان مسلح و نیروهای امنیتی افغان در مقابل ساختمان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در کابل ادامه دارد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که پاکستان هیچ اقدام واقعی به خاطر تحقق صلح در کشور نکرده است. در دقایق اخیر نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه نشر می شود. اما اولتر از همه همکارم جوبین احمدی خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می کند.
سلام، سرخط خبرها. وزیر دفاع افغانستان میگوید پاکستان تمایل برای همکاری از جهت ختم جنگ در افغانستان نشان نداده است. بدون بال حملات امروز بالای ساختمان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خط پرواز میدان هوایی کابل مسدود شده است. و در یک انفجار در پاکستان یک دختر جوان کشته و 15 تن دیگر زخم برداشتند. تفصیل خبرها. وزارت داخله افغانستان میگوید گروه از مخالفان مسلح وارد یک ساختمان نیمه‌کاره در نزدیکی دفتر کمیسیون مستقل انتخابات شدند و تا حالا با نیروهای افغان درگیر هستند. نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان به رادیو آزادی گفت گمان می رود این مهاجمان 3 یا 4 تن باشند. خبرنگار رادیو آزادی در محل می گوید که این مهاجمان با تیراندازی دفتر کمیسیون مستقل انتخابات را هدف قرار می دهند. این حمله در سلسله از حملات مرگبار که هفته گذشته در کابل رخ داد صورت می گیرد. در حمله‌ای که به روز جمعه بالای یک مهمانخانه در کابل صورت گرفت، 2 تن کشته و 4 تن و 4 محافظ زخم برداشتند. بر اساس یک خبر دیگر، به دنبال حملات امروز بالای ساختمان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خط پرواز میدان هوایی کابل مسدود شده است. یعقوب رسولی رئیس میدان هوایی کابل میگوید این اقدام به خاطر تهدید راکتی و جلوگیری از رسیدن خساره برای طیاره ها به اجرا گذاشته شده است. به گفته آقای رسولی آنها تصمیم داشتند خط پرواز برای 2 ساعت بسته باشد، اما از اینکه محل درگیری در نزدیکی مقر کمیسیون مستقل انتخابات در حاشیه جنوبی میدان هوایی کابل قرار دارد، پرواز و نشست طیاره ها برای امروز متوقف شدند. رئیس میدان هوایی کابل میگوید پروازهای خطوط هوایی امارات و شرکت ایراندیا به همین خاطر به سوی هندوستان رهنمایی شدند. او نگفت که خط نشست و پرواز میدان هوایی بین المللی کابل تا چه وقت مسدود خواهد ماند. وزارت دفاع افغانستان میگوید پاکستان تمایل برای همکاری از جهت ختم جنگ در افغانستان نشان نداده است. ولیس جرگه افغانستان امروز بسم الله محمدی وزیر دفاع، عمر داودزی وزیر داخله و رحمت الله نبیل سرپرست ریاست امنیت ملی افغانستان را در جلسه عمومی اش فرا خوانده بود. عمر داودزی وزیر داخله گفت که برخی از مدارس در پاکستان مسدود شدند تا طالبان این مدارس در افغانستان برای جنگ بیایند. در این حال رحمت الله نبیل میگوید که دارای استخبارات پاکستان تلاش می‌ورزد پس از برگزاری انتخابات بی‌ثباتی را در افغانستان دامن بزند. و پلیس میدان هوایی بین المللی کابل میگوید امروز یک تبعی طالبی را به جرم قاچاق 1.334 کیلوگرم مواد مخدر دستگیر کردند. نورالله مسئول بخش مطبوعاتی قماندانی پلیس سرحدی در میدان هوایی به رادیو آزادی گفت که این تبعی طالبی پس از ظهر امروز با این مقدار مواد مخدر دستگیر شده است. او میگوید شخص دستگیر شده به جرمش اعتراف کرده و برای تحقیقات بیشتر به ارگان‌های عدلی و قضایی فرستاده شده است. و این هم تفصیل چند خبری از جهان. در یک انفجار در جنوب شرق شهر کویته پاکستان یک دختر جوان کشته و 15 تن دیگر زخم برداشتند. پلیس به بخش مشاله رادیو آزادی بروز شنبه گفته است که این بم در یک ریکشا در جاده سریا جا به جا شده بود. گفته شده ظاهراً این حمله برای هدف قرار دادن وسایط گروه از شبه نظامیان سرحدی طرح‌ریزی گردیده بود. در میان زخمی شده ها 3 نیروی شبه نظامی هم شامل می باشند. تا حالا گروه مسئولیت این حادثه را به دوش نگرفته است. کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان است که شاهد خشونت های گوناگون از سوی گروه های مختلف در سالهای اخیر بوده است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه و جان کری وزیر خارجه آمریکا در یک صحبت تلفنی در مورد بحران اوکراین بحث کردند. وزارت خارجه روسیه گفته است که صحبت تلفنی روز شنبه لاوروف با جان کری به ابتکار آمریکا برگزار شده است. گفته شده وزرای خارجه دو کشور روی زمان تماس‌های بیشتر هم بحث کردند. در این حال سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید کشورش علاقه به توجه جدی برای فرمان دادن نیروهای نظامی جهت عبور از سرحد اوکراین ندارند. لاوروف امروز به تلویزیون دولتی آن کشور گفت که اختلاف میان مسکو و غرب بالای بحران اوکراین در حال افزایش است. این در حالی است که رئیس جمهور آمریکا از روسیه خواسته است که نیروهایش را از اوکراین بیرون کند و از پوتین خواست از اقدامات تحریک‌آمیز چون گماشتن تعداد زیاد نیروها در سرحد با اوکراین جلوگیری کند. مقامات امنیتی مصر میگویند 4 تن به شمول یک خبرنگار زن در مصر پس از درگیری میان پلیس و تظاهر کنندگان ضد عبدالفتاح السیسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور کشته شدند. السیسی وزیر دفاع و لوی درستیز سابق مصر برای احراز کرسی ریاست جمهوری مصر تلاش می کند و این تظاهرات توسط طرفداران رئیس جمهور برکنار شده مصر محمد مرسی آغاز شده است. بر اساس گزارش ها معترضان به روز جمعه جاده ها را در قاهره، الکساندریه و شهرهای دیگر مصر جهت ابراز خشمشان مبنی بر نامزد شدن السیسی مسدود ساختند. عبدالفتاح السیسی حدود 9 ماه قبل با راه اندازی تظاهرات سبب برکناری محمد مرسی رئیس جمهور سابق اسلامگرای مصر از کرسی ریاست جمهوری آن کشور شد. مایده اشرف یک خبرنگار زن در جریان این درگیری ها با ثبات گلوله به سرش کشته شد. در این جریان 3 تن دیگر کشته و 10 تن دیگر هم زخم برداشتند. و خبر اخیر این که هزاران معترض ضد حکومت امروز با راه اندازی تظاهرات در بانکوک پایتخت تایلند خواهان اصلاحات سیاسی در این کشور شدند. تظاهرات ضد حکومت صدر اعظم موقت ینگلینگ شیناوات را در اوایل ماه نوامبر سال گذشته برای استعفای او و کابینه اش آغاز شد. این تظاهرات پس از آن آغاز شد که خانم شیناوات را تلاش تطبیق یک دستور عفو عمومی را کرد که در آن تکسین شیناوات را صدر اعظم سابق که برادر فراری او است شامل می شد. تکسین شیناوات را برادر صدر اعظم موقت فعلی تایلند در سال 2006 پس از متهم شدنش در فساد و سوء استفاده از قدرت از وظیفه برکنار شد. پس از برکناری او تا حالا این کشور در وضعیت بحرانی قرار دارد. پایان خبرهای افغانستان و جهان.
تشکر که با ما هستین. شما صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوین. در بخش تکنیک رامین کاکر با من است. در جریان برنامه از این مطالب با تفصیل میشنوین. وزارت دفاع میگوید هیچ نشانه ای از همکاری پاکستان برای تامین صلح در افغانستان دیده نمی شود.
متاسفانه هیچ علامه و هیچ نشانه که پاکستان ما را در جهت آمدن صلح در افغانستان و در قطع جنگ همکاری کنه دیده نمی شود.
ریاست امنیت ملی افغانستان گفته که به دلیل جلوگیری از ایجاد مشکل در کشور از بازداشت مسئولان دولتی دخیل در حملات انتحاری خودداری کرده اند.
وقتش نیست به دلیل شما میفهمیم اگر ما کسی به نام قاچاقبر، کسی جاسوس، کسی به حساب همکار تروریسم بگیریم بسیار جنجال کلان در این ملک میشه.
وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید که کار روی موارد تخنیکی پروژه تاپی با جدیت جریان دارد.
انشاءالله
در این یک سال همه مطالعات تخنیکی را تکمیل خواهیم کرد. و با تفصیل میشنوین که جستجوها برای پیدا کردن سرنخ از تیاره ناپدید شده خطوط هوایی مالزیا به جای نرسیده است. تشکر که با رادیو آزادی هستین. قسمی که در خبرها هم شنیدین، مقامات امنیتی افغان گفتند که تعدادی از مهاجمان مسلح چاشت امروز دفتر کمیسیون مستقل انتخابات را در ساحه پل چرخی کابل هدف حمله قرار دادند. همین اکنون سحر لیوال را برای گرفتن جزئیات در این مورد در استودیو با خود داریم. سحر جان، چه از تازه ترین ها در این باره؟
بله، قماندانی امنی کابل میگه که از 4 ساعت بدین سو شماری از مهاجمان مسلح در مربوطات حوزه نهم امنیتی در چند صد متری کمیسیون مستقل انتخابات با نیروهای امنیتی افغان درگیر هستند. حشمت الله استانکزای سخنگوی قماندانی امنی کابل در صحبتی که دقایق پیش با وی داشتم گفت که تعداد مهاجمان که تعدادشان مشخص نیست داخل یک ساختمان شدن و از آنجا به درگیری با نیروهای افغان پرداختن و همچنان آقای استانکزای گفت که درگیری در ساحه به گونه وقفه‌ای جریان دارد.
در حدود 5 یا 4 نفر باشن که با استفاده از یک موتور کرلا به این محل رفتن، اما دقیق نیست. هنوز درگیری جریان دارد. تفصیل از مورد تلفات چیز در دست نداریم. صدای انفجارات است که امکان داره پرتاب بمب دستی باشه، اما تفصیل دقیق تایید را نمی‌تونیم.
بله، آقای استانکزای گفت با آن که هنوز مشخص نشده اما ظاهرا هدف حمله کننده ها کمیسیون مستقل انتخابات است. در این حال خبرنگار رادیو زودی از محل رویداد میگه که جنگ در ساحه جریان دارد و صدای سلاح‌های خفیف و سنگین همچنان شنیده می شود. این حمله اولیه ساعت 12:30 بعد از چاشت در منطقه پکتیاکوت شهر کابل آغاز شد و گفته میشه که مهاجمین مسلح وارد یک ساختمان نیمه کاره شدند و از آنجا به درگیری با نیروهای افغان پرداختند. در این حال طالبان مسلح با نشر اعلامیه گفتند که افراد وابسته با آنان این حمله را انجام داده و میگن که هدفشان دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان است.
تشکر. گفته میشه که به دلیل همین حمله پروازها از میدان هوایی کابل هم متوقف شده. اطلاعات تازه شما در این باره چی است؟
بله، به دنبال حملات امروز بالای ساختمان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خط پرواز میدان هوایی کابل مسدود شده است. یعقوب رسولی رئیس میدان هوایی کابل میگه که اقدام به خاطر تهدید راکتی و جلوگیری از رسیدن خساره بر طیاره ها به اجرا گذاشته شده. آقای رسولی همچنان گفت که آنها تصمیم داشتن خط پرواز بر 2 ساعت بسته باشه، اما از اینکه محل درگیری در نزدیکی مقر کمیسیون مستقل انتخابات در حاشیه جنوبی میدان هوایی کابل قرار داره، پرواز و نشست طیاره ها بر امروز متوقف شدند. رئیس میدان هوایی کابل میگه که پروازهای خطوط هوایی امارات و شرکت ایر ایندیا به همین خاطر به سوی هندوستان راهنمایی شدند. باید بگویم که حمله در حال انجام میشه که قرار بود امروز فهرست نهایی مراکز رایدهی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام شود و گفتنیست که در 9 روز گذشته چهارمین حمله مخالفان مسلح دولت است که در آستانه برگزاری انتخابات در شهر کابل صورت میگیرد. شب نوروز حمله بر هتل کابل سیرینا 9 کشته بر جا گذاشت و در حمله روز سه‌شنبه بر یکی از دفاتر صاحب کمیسیون مستقل انتخابات در دارلمان شهر کابل 4 تن به شمول 2 پلیس کشته شدند و در حمله مهاجمان مسلح دیروز بر یک مهمانخانه ادبای خارجی در منطقه کارتیسی در کابل 2 فرد ملکی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند.
تشکر سهر جان. شنیدین که تعداد از مهاجمان مسلح چاشت امروز دفتر کمیسیون مستقل انتخابات را در ساحه پلچرخه کابل هدف حمله قرار دادند و درگیری میان این مهاجمان و نیروهای افغان همکنون هم ادامه دارد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
وزارت دفاع میگوید هیچ نشانه‌ای از همکاری پاکستان برای تامین صلح در افغانستان دیده نمی شود. مسئولان امنیتی افغان که به خاطر پاسخگویی درباره افزایش حملات در کشور در اجلاس ولسی جرگه فراخوانده شده بودند، پاکستان را به دست داشتن در انجام حملات اخیر متهم کردند. وزیر داخلی افغانستان گفت که همکنون شماری از مدارس طالبان در پاکستان مسدود شده و افراد آن به افغانستان فرستاده شدند. سرپرست امنیت ملی افغانستان نیز در این نشست از تلاش‌های استخبارات پاکستان برای بی‌ثبات‌سازی شرایط پس از انتخابات ریاست جمهوری سخن گفته است. جزئیات بیشتر را در گزارش از همکارم جاوید حسنزاده بشنوین.
مسئولان ارگان‌های امنیتی افغانستان میگویند هرچند تلاش‌های سوی پاکستان برای بی‌ثبات‌سازی اوضاع در خصوص برگزاری انتخابات ادامه دارد، اما اطمینان می‌دهند که این تلاش‌ها مانع برگزاری انتخابات نخواهد شد. مسئولان وزارت دفاع، داخله و ریاست امنیت ملی افغانستان برازشنبه در اجلاس استجوابی ولسی جرگه با اشاره به حملات اخیر مخالفان مسلح در کشور گفتند در این حملات پاکستان دست دارد. بسم الله محمدی وزیر دفاع با شدت از پاکستان انتقاد کرد و گفت هیچ نشانه‌ای از همکاری آن کشور برای تامین صلح در افغانستان دیده گرفته نمی شود.
هیچ عنوان ایمانی پروسه شده نمی تانند جز انتحار انفجاری که از دید نیروهای امنیتی شما پنهان بگونه و باعث قربانی گرفتن مردم بیگناه ما می شه که نه اولش هست نه آخرش و این بدون شک ادامه داره. سرمنشی از دید بیرون مرزهای افغانستان است، در پاکستان است. اونا متاسفانه هیچ علامه و هیچ نشانی که پاکستان ما را در جهت آمدن صلح در افغانستان و در قطع جنگ همکاری کنه دیده نمی شه.
مسئولان امنیتی با شمول بسم الله خان محمدی وزیر دفاع، محمد عمر داوزی وزیر داخله، رحمت الله نبیل سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی به خاطر پاسخگویی در خصوص افزایش حملات اخیر مخالفان مسلح و تامین امنیت سایت‌های انتخابات فراخوانده شدند. مسئولان امنیتی بر نگرانی‌های وکلا در خصوص اوضاع فعلی و تامین امنیت سایت‌های انتخابات معلومات ارائه کردند و گفتند که از تحریزی بیشتر حملات اطلاع دارند. محمد عمر داوودزی وزیر داخله گفت دشمنان افغانستان حملات را در رسانه‌های انتخابات به خاطر ایجاد بی‌اعتمادی میان مردم، مختل ساختن پروسه انتخابات و ایجاد فاصله بین افغانستان و جهان انجام می‌دهند. آقای داوودزی پذیرفت که هنوز هم ضعف در بخش کشفی این وزارت وجود دارد و تلاش میکند تا این ضعف را برطرف سازد. و این نیز با اشاره به حملات اخیر گفت تعدادی از مدارس در پاکستان مسدود شده و افراد آن به خاطر انجام برخی مقاصد به افغانستان فرستاده شدند.
از 1.5 ماه به این طرف در پشتونخوا و بلوچستان چند مدارس مسدود گردیدند و طالبان که تربیه شده بودند آنها به افغانستان فرستاده شدند. بهانه ایشان این بود که این وقت نیش زدن کوکنار است، اما ما میدانیم که اینها برای چه فرستاده شدند.
اما زمانی که آقای داوودزی میخواست در خصوص تامین امنیت حوزه‌های انتخابات معلومات بدهد، جلسه به خواست برخی وکلا سری اعلام شد و پس از ختم سخنان آقای داوودزی جلسه دوباره علنی گردید. این اظهارات در حالی مطرح میشوند که اخیراً افزایش حملات تهاجمی و گروهی در مرکز و برخی ولایات کشور افزایش یافته و سبب نگرانی مردم شده است. ظرف در روز گذشته حمله بر هتل کابل سرینا، حمله بالای دفتر صاحبی کمیسیون مستقل انتخابات و نهاد موسوم بر ریشه های سال در کابل صورت گرفت که برخی افراد ملکی و نظامی در آن قربانی شدند. در این حال رحمت الله نبیل سرپرست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید پاکستان تلاش ها را برای بی‌ثبات سازی پس از انتخابات در کشور نیز آغاز کرده است.
کاری که دیگه که دشمن و خصوصا پاکستان در رأس او را به شدت سرش کار میکنه آماده سازی شرایط برای بی‌ثبات سازی بعد از انتخابات است. اسناد بسیار موثقی داریم و به شدت از طرف استخبارات پاکستان و یک تعداد گروه‌های دیگه بر مطبوعات به خاطر ایجاد بی‌نظمی کارت‌های رای‌دهی را به شدت چاپ میکنه و نفع این کاندید به نفع او کاندید به شفافیت انتخابات تلاش دارن که
ضرر رسانده شد. آقای نبیل تداخل وظیفوی میان ارگان‌های امنیتی را از مشکلات فرارای کاری این ارگان خواند. سرپرست امنیت ملی افغانستان تاکید کرد که در جهت امنیت روانی انتخابات باید توجه شود، هرچند نگرانی ها از افزایش حملات تهاجمی ظرف چند روز اخیر سبب ایجاد نگرانی ها میان مردم شده است، اما مسئولان ارگان های امنیتی میگویند این حوادث در تناسب با انتخابات گذشته کاهش داشته و تلاش میکنند تا جلو آن را نیز بگیرند.
در خبر دیگر مشنوین که سرپرست ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که یکی از سناتوران دوره قبلی مشلان جرگه در سازماندهی یک حمله انتحاری در کشور دست داشته است. رحمت الله نبیل در نشست روز شنبه ولسی جرگه گفت آنان بنا بر مصلحت های در این مورد خاموشی اختیار کردند، اما شماری از وکلا در ولسی جرگه تاکید کردند که باید اقدامات عملی در این خصوص انجام شود. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
سرپرست امنیت ملی افغانستان میگوید با آنکه آنان اسنادی را در خصوص مسئله دست داشتن یک سناتور در سازماندهی یکی از حملات انتحاری در کشور در اختیار دارند، اما نمی توانند از روی آن پرده بردارند. رحمت الله نبیل که روز شنبه به جلسه عمومی ولسی جرگه فراخوانده شده بود گفت با توجه به اوضاع کنونی افشای این نوع مسائل سبب ایجاد تنش ها در کشور خواهد شد.
در این مسائل ما کاملا اسناد داریم، میره بیخی برتان واضح میگم، اما اینمیش وقتش نیست به دلیل شما میفهمیم اگر ما کسی به نام قاچاقبر، کسی جاسوس، کسی به حساب همکار تروریسم، کسی به حساب مفسد، کسی به نام جنایت جنگی بگیریم بسیار جنجال کلان در این ملک میشه.
آقای نبیل گفت اسناد زیادی در رابطه با برخی از افرادی که در موارد چون فساد، جاسوسی، اختلاس و شمار مسائل دیگر دست دارند نزد آنان موجود است. این اظهارات آقای نبیل اعتراض شمار اعضای ولسی جرگه را برانگیخت. آنان گفتند در صورتی که اسناد و شواهد نزد ریاست امنیت ملی وجود داشته باشد، پس باید اقدامات را روی دست گیرد. احمد شاه رمضان، یک تن از نماینده های مردم، گفت چرا همواره ارگان های امنیتی به خاطر جلوگیری از حملات انتحاری کوتاهی کردند؟
که امپراتورای امنیت و وزارت داخله و وزارت دفاع دائم وقت نه که در فلان جا انتحاری میشه، در فلانی جا این میشه، اون میشه، همگیش راپور هستن. وقتی که شما میفهمید که در سیرنا انتحاری میشه، در اونجا انتحاری میشه، اینجا انتحاری میشه، چرا جلو از این گرفتن نمیتونید؟ تا 12 سال است که شما هر روز دمون میگین، عمل هیچ نمیکنین.
این انتقادات در حال از سوی نماینده های مردم مطرح می شوند که چند قبل سخنگوی شورای عالی صلح و یکی از کارشناسان امور سیاسی به دلیل داشتن روابط با مخالفان مسلح فعالیت هایشان به حالت تعلیق درآورده شد. اما تا اکنون این موضوع از سوی ارگان های کشفی کشور گزارش نشده است که دیگر به چه تعداد از اعضای شورای ملی و یا دیگر مقام های افغان در چنین موارد دخیلند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین که گزارش‌ها و سایر مطالب رادیو آزادی را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس ما از www.azadiradio.com. وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید که کار روی موارد تکنیکی پروژه تاپی با جدیت جریان دارد. با تطبیق این پروژه پایپلاین گاز ترکمنستان از راه افغانستان به هند و پاکستان انتقال داده خواهد شد. در این حال وزارت خارجه افغانستان میگوید که تلاش‌های دیپلماتیک سیاسی از جانب حکومت افغانستان با چند کشور دخیل در پروژه تاپی ادامه دارد و کار این پروژه تا سال 2017 میلادی عملی خواهد شد. در این مورد همکارم فریبا واحدی گزارش می‌دهد.
وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید که مطالعه مسائل تکنیکی انتقال پایپلاین گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به هند و پاکستان در جریان یک سال تکمیل خواهد شد. مسئولان در این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند بر اساس تحقیقات اخیر این پروژه 11 میلیارد دلار هزینه برمی‌دارد که از سوی افغانستان، ترکمنستان، هند و پاکستان پرداخت می شود. جلیل جمرانی رئیس بخش پترولیم وزارت معدن و پترولیم گفت اگر وضعیت منطقه خوب باشد، ترکمنستان و شرکت برنده به وقت و زمان آن قرارداد را امضا کنند، پس این پروژه تا 3 سال دیگر تکمیل خواهد شد.
انشاءالله در این یک سال همه مطالعات تکنیکی را تکمیل خواهیم کرد. این همه به اوضاع منطقه هم ارتباط دارد و اینکه ترکمنستان چگونه با آن شرکت رفتار خواهد کرد و چگونه به موافقه می رسد. این موضوع بسیار مهم است. اگر این موافقه در میان آنها تا اوسط سال دیگر صورت گیرد، در 3 سال آینده این پایپلاین تطبیق می شود و گاز به هر 3 کشور رسانیده خواهد شد.
طرح پروژه تاپی در سال 2002 میلادی میان افغانستان، هند، پاکستان و ترکمنستان در میان گذاشته شد و در همان وقت تصمیم گرفته شد که تا سال 2017 این پروژه تطبیق شود. بر اساس این پروژه پایپلاین گاز ترکمنستان از راه افغانستان به هند و پاکستان انتقال داده می شود. در داخل افغانستان این پایپلاین از بندر ترغندی آغاز و از طریق ولایات هرات، فرا، نیمروز، هلمند و بندر اسپین بولدک به پاکستان وصل خواهد شد. در 10 سال اول این پروژه 500 میلیون متر مکعب و در 10 سال دوم و سوم 1 میلیارد متر مکعب گاز خریداری می شود. آگاهان امور اقتصادی پروژه تاپی را برای افغانستان با اهمیت خوانده و می گویند با عملی شدن این پروژه همه ساله هند و پاکستان 500 میلیارد دلار را به افغانستان خواهند پرداخت. در این میان وزارت خارجه افغانستان میگوید که تلاش‌های دیپلماتیک سیاسی از جانب حکومت افغانستان با چند کشور دخیل در پروژه تاپی ادامه دارد. وحید الله ویسی رئیس عمومی همکاری‌های اقتصادی این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو زدی گفت که این پروژه در 5 مرحله تا آخر سال 2017 تطبیق خواهد شد.
در 5 فیز معرفی شد. اینال ای 5 فیز مرحله آخر 2017 است. تا بال 3 فیز هستی تکمیل شده. و این مرحله آخر از فیز 3 قرار داره. به نظر ما کار پروژه بسیار خوب پیش میره که در سال 2017 باید گاز انتقال پیدا کنه. و ما در این قسمت خوشبین بخاطر ازی هستم که تمام تلاش‌های دیپلماتیک سیاسی از جانب افغانستان جریان داره با این کشور.
چند پیش گزارش‌های به نشر رسید که ایران تلاش دارد مانع عملی شدن پروژه تاپی شود تا بتواند گازش را به کشورهای منطقه به فروش برساند. هرچند در همان وقت وزارت تجارت و شمار از آگاهان این تلاش ایران را تا اندازه تایید کردند،
اما وزارت معدن و پترولیم میگوید کوکنون هیچ نوع مانعی در برابر این پروژه قرار ندارد. پایپلاین گاز در حال از خاک افغانستان انتقال داده خواهد شد. کوکنون در داخل افغانستان استفاده از گاز در چند سال اخیر افزایش یافته است و در هنگام زمستان قیمت آن همچنان بالا می رود. برخی از آگاهان امور اقتصادی میگویند با تکمیل شدن پروژه تاپی و استخراج برخی منابع گاز افغانستان، کمبود و قیمت بلند گاز در کشور حل خواهد شد.
شنیدین که وزارت معادن و پترولیم افغانستان گفته است کار روی موارد تکنیکی پروژه تاپی با جدیت جریان دارد. با تطبیق این پروژه پایپلاین گاز ترکمنستان از راه افغانستان به هند و پاکستان انتقال داده خواهد شد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
تشکر که با ما هستین. در رادیوهایتان ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 پیدا کرده میتونین. رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شب در 7 روز هفته با شما است. با رادیو آزادی که باشین زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه میشین. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین که گزارش ها و سایر مطالب رادیو آزادی را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس ما است www.azadiradio.com. مسئولان شورای ولایتی بلخ کشورهای کمک کننده و خارجی را به ترویج فساد اداری در افغانستان متهم کردند. آنان میگویند با آنکه مبارزه با فساد اداری از سوی حکومت افغانستان ضعیف بوده است، در این حال در ترویج این پدیده بیشتر دست خارجی ها دخیل بوده است. مجیب حبیب زی از شهر مزار شریف در این مورد گزارش میدهد.
در گفتمانی که به مناسبت روز جهانی مبارزه علیه فساد اداری و حکومت داری خوب در بلخ دایر شده بود و مقامات بلند رتبه دولت محلی نیز در آن اشتراک داشتند، رئیس شورای ولایتی بلخ روی موجودیت فساد در ادارات دولتی اشاره نمود. افضل حدید رئیس این شورا گفت عوامل مختلف داخلی و خارجی باعث به میان آمدن فساد اداری در یک دهه گذشته در ادارات دولتی کشور شده است. بانک آقای حدید به موجودیت فساد اداری در ادارات حکومتی بلخ اشاره کرد، اما وی افزود که نسبت به هر ولایت دیگر کشور در بلخ فساد اداری به سطح پایین قرار دارد و یکی از عوامل گسترش فساد را مساعد ساختن زمینه فساد به مردم از سوی ادارات و مؤسسات خارجی در کشور عنوان نمود.
خارجی و داخلی و هم مردم افغانستان، هم حکومت و هم کسانی که از بیرون آمدند برای ترویج فرهنگ بیشتر مؤثر بودند. یعنی خارجی ها هم نقش بسیار اساسی در به وجود آمدن فساد در افغانستان داشتند. تاریخ افغانستان را مطالعه بکنید، در طول حکومت‌های تاریخ معاصر افغانستان که تقریبا بیشتر از 260 سال میشه، چون این فساد در دستگاه حکومت هیچ به سابقه بوده. بنان یکی از عوامل اساسیش میتونیم که عوامل بیرونی و عوامل همین خارجی هایی که بودن.
بانک آقای حدید یکی از عوامل گسترش فساد اداری را در کشور مساعد ساختن زمینه فساد از سوی خارجی ها و دولت های کمک کننده به افغانستان عنوان میکند. در عین حال وی به منظور ریشه‌کن ساختن فساد اداری از ادارات دولتی ولایت بلخ، کارکرد اداری مبارزه با فساد اداری را ضعیف دانست. از سوی هم آرمان رحمانی عضو مستقی اداری مبارزه با فساد اداری ولایت بلخ که همچنان در این نشست اشتراک داشت به خبرنگاران گفت برای محو فساد اداری تلاش هایی را انجام دادند و دوسیه های چندین تن از مامورین ادارات دولتی بلخ را که در فساد دست داشتند به محکمه محول کردند تا در مورد اجراات صورت بگیرد. آقای رحمانی گفت که به منظور کاهش فساد اداری سرمایه بیش از 550 کارمند بلند رتبه دولتی 5 ولایت شمالی که در آن والیان این ولایت شامل می باشند به ثبت رساندند.
و در یک جریان سال گذشته ما حدوداً 580 نفر در سطح 5 ولایت شمال ثبت دارایی کردند و یک ما ریاست ثبت دارایی به طور جداگانه در اداره مرکزی موجود داره. ما به خاطر بررسی بیشتر موضوع ما مو فرماهای مربوطه را بر از اونا روان کردیم که اونا بر اساس پلان کاریشون بعداً تعقیب میکنن و اونا دوباره طی مراحل میکنن.
وای گفت که سرمایه های به ثبت رسیده مربوط به مقامات و کارمندان دولتی ولایت بلخ، سمنگان، سرپل، فاریاب و جوزجان می باشد. در حال شورای ولایتی بلخ مشترکاً با اداره مبارزه با فساد اداری برای محو فساد و حکومت داری خوب حمایت مشترک را دایر کردند که چند هفته پیش والی بلخ طی مکتوب به تمام ادارات دولتی بلخ دستور داده بود که از انجام هر نوع همکاری با رئیس پیشین اداره مبارزه با فساد اداری خودداری کنند. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه شد. جوین احمدی فشرده مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را تقدیمتان میکند.
وزارت داخله افغانستان میگوید گروه از مخالفان مسلح وارد یک ساختمان نیمه کاره در نزدیکی دفتر کمیسیون مستقل انتخابات شدند و تا حالا با نیروهای امنیتی افغان درگیر هستند. به دنبال حملات امروز بالای ساختمان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، خط پرواز میدان هوایی کابل مسدود شده است. رئیس جمهور حامد کرزی از ابوذر پسر احمد سردار خبرنگار کشته شده ای افغان عیادت نمود. در یک انفجار در جنوب شرق شهر کویته پاکستان یک دختر نوجوان کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. پلیس به بخش مشال رادیو آزادی به روز شنبه گفت که این بم در یک ریکشا در جاده سریا جابجا شده بود. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه و جان کری وزیر خارجه امریکا در یک صحبت تلفنی در مورد بحران اوکراین بحث کردند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت که کشورش علاقه به توجه جدی برای فرمان دادن نیروهایش جهت عبور از سرحد اوکراین ندارد. و هزاران معترض ضد حکومت امروز با راه اندازی تظاهرات در بانکوک پایتخت تایلند خواهان اصلاحات سیاسی در این کشور شدند.
تشکر از جوین احمدی که سرخط مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را تقدیمتان کرد. مسئولان محلی در ولایت بدخشان از بهتر شدن وضعیت معیشتی زنان زندانی در محبس عمومی این ولایت خبر می دهند. این مسئولان می گویند که به تناسب سالهای گذشته حالا زنان زندانی از امکانات بهتر معیشتی در زندان بدخشان برخوردارند. در این مورد اجمل آریان از ولایت بدخشان گزارش می دهد.
مسئولان محلی فیض‌آباد وضعیت معیشتی زنان زندانی بهتر شده است. مسئولان ریاست امور زنان بدخشان که وضعیت زنان زندانی را در داخل محبس این ولایت همیشه نظارت میکنند، از بهبود وضعیت زنان زندانی در داخل زندان این ولایت خبر میدهند و میگویند که وضعیت زنان زندانی در تناسب با سالهای گذشته از لحاظ امکانات معیشتی بهتر شده است. زفنون حسام ناطق رئیس امور زنان بدخشان میگوید که در حال حاضر از وضعیت کنونی زنان زندانی راضی است. ناطق افزود که در پای تلاش هایی که اداره او انجام داده است، بعضی از مؤسسات غیر دولتی به شکل ماهوار به زنان زندانی مواد غذایی و غیر غذایی توزیع می کنند.
ریاست امور زنان تلاش دارد که تا در قسمت محبوسین اهم نظر به مشکلات و نیازهایی که می بینه، مشکلات به نیازهای همکار مطرح سازد. از طریق جلسات که خوشبختانه ما تا چند ماهی که هست در هر ماه، البته به پودر کالاشویی برای کریم دندان، صابون و وسایل تشناب، بعضی البسه و مواد خوراکی به مادرایی که چون اینا در اینجا تکلیف خوردی با خود دارن، از روی کاغذی مشکل دارن، مواد سوی تغذیه در نظر گرفته شده و مواد خوراکی هم.
رئیس امور زنان بدخشان گفت که حالا زنان زندانی بدخشان به سهولت هایی که در گذشته از آن محروم بودند دسترسی یافتند.
تمام ضرورت های اینا ایسایسه از طریق مسئولین و البته در اثر پیشنهادات ریاست امور زنان و همچنان تلاش های خود محبس اینجا کارای صورت گرفت و یک مقدار مشکلات شاشه.
با گفته دگروال نادرعلی بکولی مدیر عمومی معبس بدخشان، حال دسترسی زندانیان در معبس بدخشان به خدمات در تناسب به گذشته بیشتر شده است. در عین حال یکی از زنان زندانی در صحبت با رادیو آزادی گفت که هنوز هم مشکلات فراوانی در معبس زنان بدخشان وجود دارد، ولی نسبت به گذشته حال وضعیت بهتر شده است. در معبس بدخشان 22 تن از زنان همراه 11 تن اطفالشان بر ارتکاب جرایم مختلف زندانی هستند و این زنان در گذشته از نبود سهولت‌های اولیه در داخل معبس بدخشان شکایت داشتند. اجمل آریان، رادیو آزادی بدخشان.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.
کرکت بورد افغانستان جایزه بین المللی سالانه لویوریس را کسب کرد. رئیس عمومی این بورد روز شنبه در نشست خبری در کابل گفت این جایزه با در نظر داشت دستاوردهای تیم ملی کرکت از سوی لویوریس اکادمی برای آنان داده شده است. برای کسب جایزه سالانه لویوریس یا جایزه روحی ورزش حدود 200 کشور جهان نامزد بودند. در این رابطه فخرالدین حامد از کابل گزارش می‌دهد.
مسئولان کرکت بورد افغانستان راه یافتن این کشور به مسابقات جام جهانی و آسیایی را انگیزه اصلی برای دست یافتن به این جایزه می‌خوانند. شهزاده مسعود رئیس عمومی کرکت بورد بروز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت جایزه بین المللی سالانه لویوریس یا جایزه روحی سالانه ورزش را با در نظر داشت دستاوردهای اخیر افغانستان از سوی لویوریس اکادمی به آنان داده شده است.
اداره کرکت بورد افغانستان توانست که یک ایوارد بین المللی را در بسیار کم وقت درست قبل در مالزیا به دست آورده که این ایوارد از اهمیت خاص برخوردار است، یعنی به این معنی که در این بسیار کشورهای جهان شرکت داشته که اما خوشبختانه این ایوارد نصیب افغانستان شده.
افغانستان توانست این جایزه را در برنامه بین المللی اهدای جوایز که در کشور مالزیا دایر شده بود به دست بیاورد. شورای جهانی کرکت یا ICC با نشر اعلامیه دریافت جایزه بزرگ لویوریس را به اداره کرکت بورد کشور تبریک گفته است. هند و پاکستان در سال 2004 این جایزه را به گونه مشترک به دست آورده بودند. در مسابقات آسیا کپ بنگلادش از جمله 10 تیم برتر بود که از سوی تیم ملی افغانستان شکست خورد و یک دستاورد بزرگ برای کشور بود. گفته می شود افغانستان در سال 2015 در مسابقات جام جهانی کرکت بازی خواهد کرد. در عین حال اداره کرکت بورد می گوید در نظر دارد تا تغییرات را در تیم ملی کشور بیاورد و ورزشکاران جدید را شامل این تیم بسازد. نور محمد مراد رئیس اجرایوی کرکت:
دین تغییرات البته دست تغییرات نریز هغه احساسات او چی
بولای بعضی تغییرات را در تیم ملی کرکت کشور به وجود می آوریم، البته نه بر اساس احساسات و این تغییرات بر مبنای دستاوردها می باشد. بازیکنی که نتوانسته دستاورد خوب داشته باشد نمیتواند شامل تیم باشد و به این معنا نیست که تمام دروازه ها را برای آن میبندیم. هر زمانی که توانست دستاورد خوبی بیاورد میتواند شامل تیم شود. در کنار این میخواهیم ورزشکاران جدید را نیز شامل تیم بسازیم.
مسئولین کرکت بورد افغانستان میگویند برای آموزش بهتر تیم ملی یک مربی خارجی را استخدام کردند که به گفته آنان به زودی کارش را آغاز خواهد کرد. آنان همچنان میگویند در نظر است تا یک مربی دیگر را در بخش بیتنگ یا کوچ نیز برای آموزش کرکت بازان افغان جذب نمایند.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. اکنون از سحر لیوال میشنویم که شمار از روزنامه‌های چاپ امروز کابل به کدام مسائل بیشتر تمرکز کردند؟
شماری از روزنامه‌های چاپ امروز کابل به افزایش حملات در آستانه انتخابات و به نکات از سخنرانی رهبران کشورهای منطقه در جشن عنعنوی نوروز پرداختند. روزنامه محور در سرمقالهش نوشته است با آنکه حملات مخالفان مسلح در آستانه انتخابات در شهرها و ولایت افغانستان شدت یافتند، اما با آن هم به نوشته روزنامه تازه‌ترین نظرسنجی نشان داده است که 92% مردم از برگزاری انتخابات حمایت می کنند. در ادامه آمده است که مردم حالا می دانند که یگانه راه حل مشکلات افغانستان برگزاری انتخابات است. سرمقاله نیز تاکید کرده است مردم نباید حوصله‌شان را از دست بدهند و از این گونه حملات سمبولیک مخالفان مسلح نهراسند و تصمیمشان به خاطر شرکت در انتخابات را تغییر ندهند. روزنامه ویسا هم با اشاره به حملات اخیر در کابل و ولایات گفته است که این حوادث نشان دهنده آن است که حلقات وجود دارند که نمی‌خواهند صلح و ثبات سیاسی در افغانستان تامین گردد. در این حال نویسنده مطلب نوشته است انتخابات زمان هدف مردم سالاریش را حفظ خواهد کرد که برای مردم احترام گذاشته شود. روزنامه در اخیر سرمقاله اش نوشته است که انتخابات مسئولیت مشترک همه افغان هاست و ابراز امیدواری کرده است که موج خاصهای فردی این انتخابات را با چالش روبرو نسازد. روزنامه دولتی هواد سرمقالش را زیر عنوان مشکلات مردم دارای فرهنگ مشترک باید به گونه مشترک حل گردد آغاز کرده است. در بخش از این سرمقاله به سخنان رئیس جمهور کرزی که در هنگام برگزاری جشن نوروز در کابل بیان کرده اشاره شده که گفته است توریسم و عدم انکشاف کشورهای منطقه مشکل مشترک میان این کشورهاست. روزنامه به نقل از رئیس جمهور کرزی نوشته است که گفته بدون همکاری مشترک این مشکلات حل نمی گردند. در اخیر سرمقاله نویس نوشته است که افغانان با میزبانی این جشن یک بار دیگر ثابت کردند که قادرند تا جشنهای مشابه را میزبانی کنند. روزنامه دولتی هواد هم سرمقالهش را در مورد جشن عنعنوی نوروز که در کابل برگزار شد اختصاص داده است. سرمقاله نویس ابراز امیدواری کرده که جشن نوروز بتواند به مثابه سنت دیرینه و تاریخی فصل جدید را با استفاده از اندیشه های عالی و در امور سیاسی منطقه بگشاید. در ادامه آمده است که پس از برگزاری این جشن چنین اندیشه ایجاد کردید که هرگاه کشورهای منطقه بخواهند به بحرانهای موجود نقطه پایان بگذارند، یگانه راه تقویت روابط میان کشورها در عرصه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است.
شماره از باشندگان ساحات مختلف ولایت کاپیسا شکایت دارند که واقعات گزیدگی سگ‌های دیوانه در این ولایت افزایش یافته و مردم محل از این بابت نگرانی دارند. در این مورد همکارم احمد هنایش از ولایت کاپیسا گزارش می‌دهد.
پریشانی و شکایات شماری از باشندگان مناطق مختلف ولایت کاپیسا زمان بیشتر شده است که با تازگی در یک روز 25 تن از افراد محل مورد حمله سگ‌های دیوانه قرار گرفته و زخم برداشتند. برخی از این باشندگان محل در مورد این نگرانی هایشان می گویند
از قره لطیف خیل ملا خلیل کلالای و شترگرام جمع هم کمی دوستا گفت 50 نفر 60 نفر گرفت ولی ایش هم کسای از دوستای ما همسای ما که بودین 25 نفر هم میگه هم گرفته بسیار مردم هم کار هست بردین کلش پنشهر کابل ساعت آمه بردی اختیر شده و مردم هم گرفته رفته دو نفرش که از قره ما سایسه و افلانی دیا یارت با مشباخانه شد دیبالی بردین بگه همی بچه ها گفتن که بردم در سراجه اگر خب مردم تشلی شمیره داره که سگ دیوانه هست اگر تداوی نشه مشکل پیدا میکنه.
مسئولین ریاست ساعت عامه ولایت کاپیسا با وجود آمدن این مشکل را در برخی از مناطق این ولایت تایید میکنند، اما میگویند برای جلوگیری از این مشکل مردم در محلات با آنان همکاری لازم ندارند. دکتر مرزا محمد رجا رئیس ساعت عامه ولایت کاپیسا در این مورد به رادیو آزادی گفت
دیگه واقعات داره میکنید مردم ها گذید است واقعات به ساعت ما آمد ما اینا را با تیم ما واقعاتشان کردن لازم است که ما این سرگاه ولگرد از بین ببریم اما جامعه بادم کاری کنم وقتی تیم ساعت ما میخواد که کمپاین کنن یا هم کاری نمیکنن سرگاه را میارن در خانه خود جابجا میکنن و حتی در مزاحمت میکنن در کمپاین و هم کاری نمیکنن و بالاخره وقتی که مردم از گذید باز اونو از سرسلا میکنن در روزای بسار مشخص دیگه سرگاه را جنگ بنداز و سرگاه را سرگ خانگی را که نگاه میکنن و را باید خودش با وقتی که نگاهدار سرگاه میکنن و را باید واکسین کنن خودی برای پشتش بگرد و اینی نیست که ما شما میتونیم جلوگیری کنیم از مرگ میرید ناشی از سگ گزیدگی.
شماری از ساکنان ولایت‌های شمال کابل به خاطر کمبود امکانات لازم صحی در محلاتشان بیشتر نگرانی دارند که اگر به واقعیت گزیدگی سگ‌های دیوانه به درستی رسیدگی صورت نگیرد، احتمال مرگ و میر افراد به اثر این واقعیت ویروس سگ‌های دیوانه وجود دارد.
شنیدیم که شماری از باشندگان ولایت کاپیسا به خاطر افزایش سگ‌های دیوانه در این ولایت شکایت کرده‌اند.
Israel has many friends and allies.
Human rights, Israel! Human rights, Israel!
Российская Федерация не изменит свои
свободы. Israel seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
We live in the Old East. Ciao, Chris.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. جستجوها برای پیدا کردن سرنخ از طیاره خطوط هوایی مالزیا به جای نرسیده است. صدر اعظم استرالیا میگوید پارچه هایی که دیروز در اقیانوس دیده شده بودند به طیاره مالزیایی مربوط نمی شوند. این طیاره 3 هفته پیش با 239 سرنشین و عمله پرواز زمانی که از کوالالامپور به سوی پکینگ می رفت از صفحه رادار ناپدید شد و تا حالا ماموریت برای پیدا کردن آن به جای نرسیده است. جاوید نعیمی در این مورد گزارش می دهد.
طیاره مالزیایی یک مهم برای تمام جهان 3 هفته شد تا هنوز طیاره ناپدید است و سرنوشتش کاملا نامعلوم. صدها میلیون تن در تمام جهان میپرسند که طیاره چرا گم شده، چگونه گم شده و چرا پیدا نمی شود. تلاش های بیش از 20 کشور برای جستجوی این طیاره تا حالا ناکام بوده است. کشورهای حوزه پاسیفیک با تقریبا 60 طیاره و کشتی شب و روز تلاش دارند و با دیدن برخی اشیا در اقیانوس آنها را به پارچه های طیاره نسبت می دهند. اما در اخیر روز باز هم گفته می شود که اشیا مربوط به طیاره شرکت هوایی مالزیا نبوده است. تونی آبود صدر اعظم استرالیا امروز در شهر سیدنی گفت پارچه هایی که دیروز در اقیانوس دیده شده بودند با طیاره مالزیا مربوط نمی شدند.
Yesterday, as I understand it, there were visuals.
دیروز چیزی که من دانستم برخی اشیا از 5 طیاره در اقیانوس دیده شدند. متاسفانه با توجه به موجودیت 6 کشتی در آنجا و مناطق تازه برای جستجو ما نتوانستیم کدام پارچه را بیابیم. بنابراین کار ما ادامه دارد. شب 8 مارس طیاره شرکت هوایی مالزیا با 239 سرنشین و عمله پرواز زمانی که از کوالالامپور به سوی پکینگ می رفت از صفحه رادار ناپدید شد. سپس احتمال اختطاف این طیاره توسط یک یا چند تن مطرح شد، اما تا هنوز هیچ کس نمی داند طیاره در کجاست. در حال حاضر در ماموریت جستجو استرالیا، مالزیا، چین، ژاپن، نیوزیلند، کره جنوبی و ایالات متحده آمریکا بیشترین نقش را دارند. حالا در بسیاری از رسانه‌ها و نزد مردم ناپدید شدن طیاره شماره MH370 شرکت هوایی مالزیا یک راز خوانده می شود. تا حالا اجگاه اتفاق نیفتاده که یک طیاره برای 3 هفته ناپدید شده باشد، آن هم با 239 سرنشین و عمله پرواز. هر طیاره در جعبه سیاه خود دارای یک دستگاه کوچک فرستنده است که تا 30 روز می تواند در یک ساحه محدود موج بفرستد. ارتفاع در اینجا خیلی مهم است که اگر طیاره در اعماق اقیانوس باشد، موج یا زگنال آن به مشکل به سطح زمین می رسد. با این هم برای کشورهای دخیل در ماموریت جستجو یک موضوع خیلی واضح است که آنها حدود 9 روز دیگر وقت دارند تا این طیاره را به کمک امواج خودش جستجو کنند، زیرا پس از آن دستگاه فرستنده موج خاموش می شود و ماموریت جستجو را مشکل تر می سازد.
تشکر که با ما هستین. رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شب در 7 روز هفته با شما است. با رادیو آزادی باشین که باشین زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه میشین. اگه به اینترنت دسترسی دارین میتونین که گزارش ها و سایر مطالب رادیو آزادی را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس ما از www.azadiradio.com. تشکر که تا حالا با ما بودین و اکنون نوبت نشر برنامه هوای تازه رسیده که آن را همکارم فروزان حبیبزاده پیشکشتان می کند. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشین.
هوای تازه،
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، خدا کنه جور و صحتمند باشید. آیا شما به بازی شطرنج علاقه دارین؟
من خودم شخصا عاشق شطرنج هستم.
گزارش اول برنامه را تعقیب کنین که از علاقمندی جوانان به این بازی و فواید او با خبر شوید. تقیب و شما را با نیلاب نوازی، دختر جوانی که در رشته سوشیال ورک یا خدمات اجتماعی در خارج از کشور تحصیل میکنه آشنا میسازیم. امید تا آخر برنامه با ما باشه. افغانستان، 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 افغانستان. گرامی، شاید شما یکی از علاقمندان بازی شطرنج باشین و شطرنج هم بازی دو نفری است که بر روی یک صفحه با 64 خانه سیاه و سفید انجام میشه که هر یک از بازیکنان دارای 16 مهره هستند که در یک طرف صفحه شطرنج چیده میشه. میگن شطرنج هزاران سال قبل در هند اختراع و به نام بازی چاتورانگا یاد میشد. این بازی در دوره ساسانیان وارد ایران شد و بعداً در کشورهای اسلامی، اروپایی و روسیه مروج شد. بازی شطرنج در افغانستان هم به شکل شوقی از سابقه خاص برخوردار است، اما در سال 1361 به حیث یک فدراسیون شناخته شد و در چوکات تربیت بدنی کمیته المپیک پیوست. محمود حنیف رئیس فدراسیون شطرنج میگه در گذشته در افغانستان یک کلب شطرنج به نام کلب اسب سفید وجود داشت و حالا تعداد کلب‌های شطرنج در 27 ولایت ایجاد شده و علاقه جوانان به این بازی بیشتر شده. بیاین در این مورد بیشتر از خودشان بشنویم.
فعلا خوشبختانه ما در 27 ولایت کشور به شکل رسمی کلب داریم. این شطرنج در ولایت هم از شکل شوقی به شکل تخصص‌گرایی و عرفوی کم تبدیل شده و ما مسابقات تیم ملی ما را هم سالانه برگزار میکنیم. سابق عضویت تیم ملی ما را 15 نفر داشت، حالا عضویت تیم ملی فدراسیون شطرنج بر 45 نفر رسیدند که سال گذشته یرقان به دست آمد که در سال گذشته ما در تمام زمینه‌ها مسابقه داشتیم. دمی 45 نفر که اعضای تیم ملی ماست از 34 ولایت کشور در 45 نفر شریک هستند، یعنی از هر ولایت یک نفر از میدر عضویت تیم ملی ما را خوشبختانه البته در سال گذشته گرفتند و فعلا هم مسابقات قهرمانی ما بود که از ولایت قندهار عایز مقام اول شوند، حبیب جان نام دارن که یعنی قهرمان سال 1392 شناخته شدن و خیبر جان فرازی از کابل عایز مقام دوم شد که مسابقات ما یک 6 روز پیش برگزار شد. ای ملت قهرمان نام خوشت جاودان،
شماری از مردم شطرنج یک بازی سرگرم کننده می دانند و تعدادشان او را یک ورزش ذهنی محسوب می کنند. موفقیت در این ورزش بیش از هر چیز دیگه به توان تحلیل، فهم و تمرکز ذهن وابسته است. از یک سو شطرنج ورزش ذهنی و از طرف دیگه بازی رقابتی. امان الله فراهی مسئول فدراسیون شطرنج ولایت فرا بازی شطرنج یک بازی فوق العاده خوب دانسته گفت:
شطرنج بازی با دماغ و با اعصاب سر کار داره. یک تخت شطرنج عموماً 64 خانه داره که اینا مجموعاً 32 دانه بازی میکنه. 8 تا پیاده است، 8 تا سواره از یک طرف سفید است و 8 تا سواره و 8 تا پیاده از طرف مقابل است که اولین حرکت سفید اجرا میکنه در بازی شطرنج و بعداً مورهای زنا که قوی ترین موره زنا وزیر است که وزیر نباید از دست بره و بعد از اون مورهای فیل است، حسب است، رخ است و خود پادشاه است که پادشاه هر وقت که اسیر شد و یک جای نداشته باشه که برای بازن اون وقت مات اعلان میشه.
سید نورالله فیضی یکی دیگه از علاقمندان بازی شطرنج که در ولایت کندوز تعدادی از جوانان آموزش میتوا، خودش بازی شطرنج از پدرش که قهرمان چند مرتبه‌ای افغانستان در بخش شطرنج بوده از طفولیت علاقه به بازی شطرنج پیدا میکنم، میگه شطرنج یک بازی شاهان است و در ضمن شطرنج یک جنگ حرب است که دو جانب بدون خون ریختن با هم جنگ میکنن. او گفت برخی جوانان شاید شطرنج تنها خوش داشته باشند، اما او عاشق بازی شطرنج است.
شطرنج یک بازی تدبیر است، اصلا یک جنگ حرب است که دو مملکت با هم جنگ میکنن و جالبش است که بسیار جنگای شدید میشه ولی کشت و خون در بین هزینه نیست و هر وادی که گاسی بر شاه میرسه امور میگن که کشت است، با وادی که شاه دیگه حرکت کردن نمیتونه اسیر میشه و نوره میگن کشت و باد که خطر میشه بازی و دیگرا شاید شطرنج خوش داشته باشه. من خودم شخصا عاشق شطرنج هستم.
شطرنج در جهان به دو نوع بازی میشه، یکی به شکل حرفه‌ای و دیگیش به شکل شوقی. سید نورالله فیضی در ادامه گفت شطرنج که در گذشته آموخته بودند با شطرنج امروزی و جهان تفاوت دارد، چرا که به شکل خودسرانه یاد گرفته بودند و فعلا در تمام جهان به خصوص در افغانستان به شکل اکادمیک تدریس میشه.
ما سیدیا و بعضی که از کتابای زرا پیدا کرده که پیش ما فدراسیون کابل برام کمک کرده که ما شاگردای خود تحت آموزش گرفتیم که به شکل علمی پیش برن.
امان الله فراهی مسئول فدراسیون شطرنج ولایت فرا که تقریبا 50 جوان آموزش میده و عضویت فدراسیون شطرنج داره، میگه برخی از جوانان از این بازی آگاهی ندارن، اما او از فوایدش یاد کرده، گفت که بالای اعصاب تاثیر زیاد داشته و اعصاب روشن نگاه میداره و با او عده از جوانانی که علاقمند یادگیری این بازی هستن به چند نکته مهم اشاره کرده گفت:
یاد گرفتنش خب بسیار آسان است، منتها پیشرفتش یک مشکل داره، به خاطر اینکه باید از کتاب یاد بگیره، از کامپیوتر یاد بگیره، تیوری شطرنج باید بفهمه. یک چیز بسیار مهمه که هست در شطرنج است و علاقمندی به شطرنج است. کسی که علاقمندی به شطرنج باشه، بازو باید یک سه نقطه را مراعات کنه، یکی وقت داشته باشه، یکی علاقمند باشه و یکی دیگه هم استعداد شطرنجی داشته باشه. به خاطر پیشرفت شطرنج بسیار مهمه این سه نقطه.
قابل یادآوری است که افغان‌ها در این بازی کپ‌ها و مدال‌های زیاده در سطح ملی و بین‌المللی را از آن خود کردند. محمود حنیف رئیس فدراسیون شطرنج گفت در آینده پلان دارند تا بازی شطرنج از شکل شوقی به طرف حرفه‌گرایی یا تخصصی ببرند و در نصاب تعلیمی هم شامل بسازند تا بازی شطرنج رشد نماید.
شطرنج از شوقی به طرف حرفه‌گرایی یا تخصصی ببریم که دایی به ترینرز ضرورت داریم، برای اون کردن افراد ضرورت داریم که برند دوز تخصص بگیرن. مثلا که ما پلان
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. خوب جوانان عزیز، با رزوی روزه که جوانان علاقمند به هر نوع بازی، ورزش و سرگرمی بتونن به صورت درست او را فرا بگیرن و از او بهره مند شوند، میپردازیم به بخش دوم برنامه. ایره باید گفت با به پایان یافتن سده جنگ و درگیری در افغانستان و به وجود آمدن زمینه تحصیل، جوانان کشور روز به روز بر رشد و توسعه کشور علاقمند شدند. از او جمله جوانان پرتلاش یکی هم نیلاب نوازی، دختر جوان افغان است. نیلاب نوازی محصل سال دوم رشته سوشال ورک یا خدمات اجتماعی در کشور چک است. او میگه چون در افغانستان در رشته خدمات اجتماعی کدام پنزه‌ای وجود نداشت، خواست این رشته را در خارج از کشور پیش ببره. بیاین از خودش بشنویم که خدمات اجتماعی یعنی چی و چطور خواسته این رشته را انتخاب کنه.
قسمی که از نام رشته پیدا هست، خدمات اجتماعی یعنی خدمت به مردم، خدمت به جامعه، به جامعه که مشکلات داشته باشند، به خصوص در افغانستان ما که همگی می فهمن که ما معلولین، معیوبین، خانمای بیوه یا خانمای بی‌بضاعت، مردم فقیر، مردم بی خانه، محصلینی که بیکار هستند یعنی فارغ شدند، با وجود از این که دیپلمای خوب بر دست دارن اما هنوز زمینه کار برشان مساعد نیست، می خواهیم به اونها یک زمینه رهایش زندگی گیره مساعد بسازیم. البته این کار به تنهایی نمیشه، با کمک به همراه با دیگر دفاتر خدمات اجتماعی که در افغانستان فعالیت دارن.
با گفته نیلاب نوازی، شماری از دفاتر در افغانستان است که در بخش خدمات اجتماعی فعالیت دارن. ما هم خواستیم از او بپرسیم در سایه که در این رشته میخواند چه چیزایی را تا حال آموخته که در افغانستان مردم به او آشنایی زیاد ندارن، با وجودی که در همین رشته کار میکنن. در پاسخ چنین گفت:
ما همراه دفاتر مختلف که برای اجتماع خدمت میکردن کار کردیم حدود 6 سال، اما خب تفاوت بسیار زیاد داره از این که مسلکی میخوانه یک شخص نسبت به این که غیر مسلکی خدمت میکنه. فرض مثال، ما بسیار چیزای جالبی را اینجا یافتم، به خصوص در بخش تعلیمی که اینجا بالای مسئولین بسیار توجه خاص دارن استادا. یعنی اگر یک محصل یک روز از درس غیر حاضر میباشه، استاد حاضر میشه که برای ازی مثل یک صنف اضافه برگزار بکنه تا که مول درسی که فرض مثال ای غیر حاضر بوده، ای پس شاگرد بتانه درباره ازی موضوع معلومات خاص بیاموزه. اما متاسفانه در افغانستان این مشکلات زیاد است، حتی شاگرد که حاضر میباشه استاد غیر حاضر میباشه، بدون ازی که برشان کدام تفاوت خاص داشته باشه.
نیلاب نوازی آرزو داره بعد از ختم تحصیلات دوباره به کشور برگرده و در یکی از دفاتر دولتی از طریق مسلک خود و مردم خدمت کنه. از نیلاب نوازی پرسیدیم با آن که مدت زیاده در کشورهای اروپایی زندگی کرده، آیا میتونه با امکانات کمی که در افغانستان وجود داره کار کنه و به مردم خود خدمت نمایه؟ در پاسخ چنین گفت:
با مقایسه به زندگی اروپایی، زندگی افغانستان بسیار متفاوت است. یعنی در ولایت زیبای کابل و دیگر ولایت‌های افغانستان کار کردیم، یعنی او شرایط مساعد نیست برای یک خانم که در خارج از افغانستان مساعد است. اما خب اگر به شرایط فکر کنیم، هیچ کس نباید خارج شود، چی خانم چی مرد، همگی باید در خانه های خود به خاطر موضوعات امنیتی بشینن، چون به خصوص که فرض مثال انتحاری ها است و دیگر موضوعات سیاسی و اجتماعی و نظامی، صرف نظر از اینا خب مملکت خود ما هست. اگر ما نسازیم که بسازه، تا زمانی که خود مردم افغانستان دست به دست یکی دیگر نتن و به خود مردم خود خدمت نکنن، از خارجی ها نباید توقع داشته باشیم.
بعد آخر نیلاب نوازی دختر جوانی که در کشور چک تحصیلات خود پیش میبره به او ایده از جوانانی که در کشورهای خارجی مصروف تحصیل هستند و به این فکر میکنن که دوباره به کشور بر نگشته گفت آینده انسان از طریق درس و تحصیل تضمین میشه نه پناهندگی.
توصیه ما برای تمام محصلین و خصوص جوانای عزیز افغانستانی است که وقتی که از افغانستان خارج میشن یا در داخل افغانستان هستن قبل از اینکه به دیگه موضوعات فکر کنن به این فکر کنن که آینده ای انسان همراه با تحصیل همراه با درس همراه با علم درست میشه نه صرف باید پناهندگی اروپایی. شاید که یک جوان افغان یا یک دختر افغان یا یک پسر افغان پناهندگی را در اروپا بگیره اما خب به این فکر بکنه که بعد از اینکه پناهندگی را گرفت در اونجا چی کار بکنه و بسیار مشکل است. از اینکه آینده یک شخص یک افغان به سرنوشت باشه در کشورهای اروپایی بهتر از این که در افغانستان خودشان باشه. عشق دارم چو ملالای به وطن سازی هم محمد چو بلبل به چمن زینب و ناز و مهری بسخن.
پس با امید روزه که جوانان افغانی که برای ادامه تحصیلات عالی به کشورهای خارجی سفر میکنن دوباره به کشور برگشته و از طریق تجارب خود به مردم و کشور خود کمک کنن برنامه ای هفته هوای تازه را که من فروزان حبیب‌زاده تهیه کرده بودم به پایان میرسانم. تا نشر برنامه بعدی خدا بنیارو یاورتان.